أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمة. بازم حسن القاعده از بحث اصول خارج شدیم، این روایت پیش آمد، چون البته این روایت ولو تکرارات در بعضی از مسائل بیگ، لکه نحوه برخورد با این روایت خودش آفاق دیگری رو در بقیه روایات باز میکنه. از کردیم ما یه روایت واحده داریم، فعلا هم مرسله و اصلش هم در کتاب اونجیه که به ما رسیده کتاب بزنطی بوده که اوائل قرن سوم میشه. بعد از ایشان به هر حال هم در نسخه ای که از کتاب در قوم بوده و هم در یک کتاب قومی دیگه، در قومی ها این حدیث نقل شده، این حدیث مرسل بزنطی نقل شده، در کافی نقل شده، در فقیه به صورت مرسل نقل شده. گاهی این ارسال های صدوق حاکی از شهرت روایته، یعنی حاکی از این است که این روایت در قوم کاملا مشهور بوده، یعنی حتی استاد ایشان ابن الولید اون رو قبول داشته. بعدها صدوق مرحوم، اونی که ما در قوم خبر داریم قبل از صدوق و قبل از کلینی، کتاب نوادر الحکمه هستی که نسخه خود کتاب بزنطی، بعدها مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، بعدها هم ادعای اجماع شده، فتوا بهش داده شده، فقط بعضی از آیان حسن القاعده روش اشکال کردن. و اشکال حسن القاعدهش هم به دو جهته، که مرسل بودن روایته، که اینکه این حکم علا خلاف القواعد. اون چه که در این روایت آمده این است که بایه که ادعا میکنه سمن زیادتر بوده در مقابل مشتری که ادعا میکنه سمن کمتر بوده، قسم میخوره و به اصطلاح اگر این باقی باشه و قول قول بایع با قسم او، اگر این قائمن شی قائمن به اینه. خب طبعا این حکم کما این که عرض کردیم، حالا غیر از سندش که ارسال داره، مخالف با قواعد هم هست، لکن اصحاب قبول کردن، دیدن شواهد و قبول زیاده. حالا ممکن است در یک موردی با این که شخص منکر نیست، تعبدن اون منکر قرار داده بشه. و عرض کردیم اضافه بر خود مورد، بحث دیگر این بود که اصلا از این روایت تعدی بکنیم به فروع دیگر. حالا اضافه، حالا خود روایت در مورد خودش الان با مشکل روبرو شد، اضافه بر اون که قبول بکنیم تعدی بکنیم به موارد دیگر. مثلا بایه بگه من فروختم، فرض کنم مثلا به دینار مثلا فلان منطقه، اون مشتری بگه نه به دینار دیگری که ارزان تره مثلا، و حالا مجرا اون مثلا میگه به این کذا به پول، نه مقدار خود ثمن، فروع دیگری که هست، که یکیشم آقای خویی در اینجا در فرعی که اختلاف بشه که بیع بوده یا هبه، ایشون هم همین تمسک کرده. پس این روایت یکی مورد خودش محل کلامه، یکی هم تعدی از موردش. و حالا بیایم یک قاعده تأسیس بکنیم که امام در مورد اصل روایت خلاف قاعده حکم فرمودن، چون طبق قاعده حق با مشتری. خب چون میگه 5 دینار بیشتر نبود، میگه 10 دینار، اصالت عدم زیاده حق با ایشانه، ثابت نیست زمانش را زیادتر از 5 دینار. لکن امام علیه السلام در خصوص بی در این جور اختلاف قول بایع رو مقدم کردن، با اینکه حسب ظاهر بایع مدعی منکر نیست و فرمودن قسم بخوره. پس بیایم بگیم یک به اصطلاح حکم علی خلاف القاعده در اختلاف بایع و مشتری، خوب دقت کنید، پس از موردش تعدی بکنیم، این روی قاعده جدید قرار بدیم که اگر اختلاف بین بایع و مشتری شد، حق با بایع است با قسمش و اون ثابت میشه، حق با مشتری است. یکیش هم ما نحنفی که آقای خویی الان تو این بحثیشون آوردن و دیدیم این بحث فقط اختصاص با آقای خویی، من عبارت ابن حزم خوندم، چندین مورد اختلاف بین بایع و مشتری ذکر کرد، بعد همین روایت آوردن رسول الله، همچنان قبول نکرد، لیکن این روایت آورد. یعنی که انما در ذهنیت اینها فرق نمیکنه. ما در ذهنیت عده از علمای ما فرقی نمیکنه، در جمیع این فروض که به حسب ظاهر حق ما مشتریه، شارع تعبدن گفتن حق با بایه و فروشنده است علی خلاف القاعده. خب دیگه علی خلاف القاعده شد، ما بگیم این رو شارع مقدس به عنوان یک قاعده قرار داده اگر روایت قبول کنیم. این را چه به روایت پیش ما
نقل مشایخ بوده
و حتی مثل صاحب شرایع هم قبول کرده، صاحب جواد هم ادعای اجماع کرده. عجیب اینه که خود ابن ادریس هم یک جا ادعای اجماع کرده، خمامه یک جای دیگه مخالفه گفته، روایت مخالف با قواعد قبول نه، به شدت هم حمله کرده. بعدم بعد از ایشان هم تو که در جواهر قبول کردن، چون عرض کردیم صاحب مرحوم صاحب معتبر یا صاحب شرایع این کلارن عرض میکنم برای اینکه دیگه در ذهن شما ثابت بمونه، مبنای ایشان در حجت خبر اینه: کل خبر عمل به حل اصحاب او دلت قرائن و علا صحت. این خبر حجت این میدونه، اینجا این خبر رو میدونه عمل به حل اصحاب. اولا مشایخ ثلاثه بردن در کتب فتواییشون هم ذکر کردن، مثل ابن ادریس هم خیلی برش چیز قائل نبودن مخالف باشه، خیلی مشکل نداره، مضافن که در یک جای دیگه سرائر کاملا از این حکم دفاع کرده. این رو بران کل این خبری است که دل عمل به الاصحاب، اما شواهد و صحت چون خلاف قاعده است، اصولا در اینجا منکر باید مشتری باشه چون کمتر گفته، مضافاً به این که اذا کان شیء و قائما بینه دخلی تو مسئله نداره، حق خودش سبب انتقال دیگه، اون خود شیء قائم بینه باشه یا نباشه، حق با اون کسی است که کم و نقل کردیم از داود ابن علی اصفهانی اینطور نه. پس این مسئله معلوم شد که اولا در فقه ما دارای یک حدیث واحده، اما در میان فقه اهل سنت با این کلماتی که ما خوندیم معلوم شد معرکت الآراءه، اصلا خیلی مفصل صحبت شده و اگر درست باشه یعنی قدر متیقنش تا ابن مسعود تقریبا میشه قبول کرد. حالا ابن مسعود هم رسول الله نقل کرده یا نظر شخصی ایشان، اون بحث دیگریست که آیا مرفوع است یا به اصطلاح موقوف است. موقوف یعنی کلام خود ابن مسعود، مرفوع یعنی کلام رسول الله، رفعه عن رسول الله. وقت در میان اهل سنت خیلی طریق داره، اسماء مشتبه داره، اسماء جابجا داره، خیلی بحث مفصل داره. عرض کردم به استثنای صحیحین، صحیح بخاری و مسلم، بقیه صحابه سطور نقل کرده، من با اسانید احمد بن حنبل چند جا نقل کرده، فرض کنیم به این که حاکم نقل کرده و گفته صحیح الاسناد، حکم به صحتش کرده، ذهبی گفته صحیح الاسناد. خب ادعایی هم عرض کردیم مثل شیخین و مثل ابن حزم میگن نه این حدیث صحیح نیست و قابل اعتماد نیست. حالا یک مشکلش مشکل سندی که اونها دارن، لکن گفتم علی خلاف القاعده اضافه بر این که ادعایی صحیح میدونن، در کتاب مجموع خوندیم که عمل فقها هم به اینه تمسک کرده برای حجت خبر، به تلقی به قبول از فقها که مشهور فقهای اهل سنت هم اینه، و انصافا میشه انسان اطمینان پیدا بکنه که این حدیث در زمان امام صادق کاملا محل جر و بحث بوده، کاملا که آیا قبول بکنیم یا نکنیم، و البته خود حضرت در مدینه بودن. بعید نیست اصل خلاف از کوفه آمده، چون دعوا بین اشعث و بین عبدالله بن مسعود ظاهرا در کوفه بوده، بعید نیست نمیدونم شدن دعوا در ایام یکی دو نفر در مدینه بوده. به هر حال این و فقه مشکله، حالا سند یکی عمل یکی، مشکل اساسی کتب اهل سنت اینه، روایات اهل سنت چند جور متن داره، یه متنش داره امر رسول الله که احتمال این حکم اولی باشه، ربطی با قضاوت نداره، توی یک متنش داره قضا رسول الله، این متن خیلی مشهور نیست، احتمالا باب خصومت و باب قضاوت و اینها باشه، توی مد داره سمعت رسول الله یقول، نه امره توش داره نه قضا، که این متن هم دلالت میکنه بر اینکه این مطلب حکمه، احتیاج به چیز نداره، احتیاجی به باب قضاوت نداره. از طرف دیگه در یک متنش القول قول البایع فرد، در یک متنش یستحلف بایع قسم میخوره، با اینکه این عقد دو طرف میخواد دیگه، مشتری هم میخواد. خب قاعدتا باید اینکه در این جور جاها مثلا بفهم که مشتری هم قسم بخوره، فقط قسم بایع داره یستحلف. در یک متن داره که هم مشهور نیست تحالفا، هر دو قسم میخوره. پس سه تا متن هم اهل سنت دارن، ما راحتیم از اینجا چون یه روایت بیشتر داریم، اونم مشکل داره، همون روایت واحده مشکل داره، اما اهل سنت که تکثر و تنوع اسانید و متون پیش اونها در این مسئله خیلی عجیبه و قبول و عدم قبول خبر هم همینطور و عمل فقهاشون به این مطلب عجیب اینه که هم متنی دارن که اصلا توش قسم نیست، هم متنی دارن که یستحلف البایع، بایع رو باید قسم داد، هم یه متنی دارن تحالفا. حالا میگم یک مشکلی که ما در اینجا داریم این است که نمیدونیم واقعا این کم و زیادی هایی که اینا دارن روی تأثیر و تأثیر روات بوده، نه فقط نقل به لفظ نشده بلکه نقل به معنا هم نشده، در حقیقت نقل به مضمون شده. اصلا بحث در اینه، مثلا اونجایی که یستحلف البایع گرفته شاید نظرش به این بوده که یعنی حقیقت این معامله قوام نقل کردم سابقه است، اونجا حقیقت معامله به بیه. اونجایی که تحالفا گرفته میخواد بگه حقیقت بی به دو چیزه، بی و شرا با هم، لزام هر دو باید قسم بخورن. این اون جاهایی هم که قسم نداره شاید حکم اولی گرفته. البته عملا توی فتاوای فقهاشون، اونایی که ما دیروز خوندیم از کتاب محلا، عملا مشعر به اینه که حکم اولی نگرفتن، باب قضا گرفتن. لیکن احتمال هم داره، حالا چون این احتمال داده نشده متصابه بیشتر ذهن روی این احتماله که این حکم اولی باشه، و اگر حکم اولی باشه حتی نیاز، چون قسم عادتا پیش حاکمه احتیاج به قسم هم نداره، یا اگر بگیم قسم هم هست روی عنوان مثلا با قول فارسی ما محکم کاریه، نه اینکه اینجا به عنوان حکم باشه. توضیح مطلب عرض بکنم خدمتون، در کتب قضاوتی اهل سنت که چون بیشتر قواعد فکر میکنن، اینا معتقدن که طبیعت بیانه که پیغمبر برای مدعی قرار دادن و قسم رو برای منکر، طبیعت بیانه با طبیعت قسم فرق میکنه. طبیعت بیانه شأنش کشفه، شأنش رسیدن به واقعه. قسم نمیخواد شما رو به واقع برسونه، قسم میخواد اون کار رو تثبیت بکنه. یعنی به عبارت اخرى شأن بیانه روشنسازیه و شأن قسم اعتماد سازیه، نه روشن. این که قسم میخوره برای اینکه این مطلب تثبیت بشه، ولی بعضا به ظاهر نیازی به قسم نیست، ولی ظاهر بعض از اهل سنت دارن که این که الیمین و علا من انکر، این در جاییست که اختلاط باشه، شبهه باشه، و الا اگر یقین داریم اینا با هم دیگه ربطی ندارن لازم نیست منکر قسم بخوره. مثل حالا مثال عرفی واضحی هم دارن زدن، این مناقشه الان نیست، زدن قرن دومه، قرن اول دوم. مثلا یک کسی به نصف این لاتروتو باید بگه این عبایشو مال منه، حالا ما برن دادگاه اونجا قسم بخورم که عبای من مال ایشون نیست، باید بگم بیانه بیاره. خب بیانه که نداره، من میگن تو قسم بخور، حالا ما بیایم خونه بازی که دیگه قبایی بشون مال منه، همجی ببینیم برتر دادگاه که نه با او رو میشنسید، نه با او اختلاطی داری، نه اصلا در محل شبه وارده. لذا اونا آمدن گفتن در اینجور جوها اصلا قسم معنی نداره که، ولی یمین الان من انکر با قول خودشون در اصحاب مروعات، هر روزی کسی بگه انگشترشون مال منه، این دادگاه مراجعه ساعت بزنم دادگاه برو، بعدم اونم که بیانه نداره حرف مفت زده، بگن اما تو بیا قسم بخور، هی مرتب آدم قسم بخوره که این مال خودم، لذا الان من خودم فتوای اصحاب تو ذهنم نیست، چون نشه مثلا در باب قضا نگاه کنم، اگه اون نگاه کردم بعد به من بفرمایید. اما دیدم که مثل مالک گفته باید خلطه توش باشه، یعنی اختلاط باشه، چون بیانه کارش روشه، اما اون کارش تثبیته. وقتی خود مطلب ثابته دیگه تثبیت برای چیه؟ اصلا من در حدود اون نیستم، اصلا اون نمیشناسم، هیچ آشنایی با هم نداریم، هیچ شبهی با هم نداریم. اصلا بیاد بعدم که اونجا برم بگش که آب بیانه، بیاد بگه بیانه ندارم، خیلی خوب تو هم بیا قسم بخور، من قسم بخورم که این عبایی که من رفتم خریدم، مثلا این ملک خدا با مثال میخوام عرض کنم. الان کیف ماکان خوب دقت بکنید و لذا خوب دقت کنید. ما الان در عرف هم گاهی اوقات در زندگی شخصی خودمون قبل از دادگاه هم قسم میخوریم. اگر ما این رو قبول کردیم که قسم کارش تثبیته، بیانه کارش تبیینه، اصلا دو تا تقریبا شبیه اصل عملی، برای تایید مطلب، تثبیت مطلب، قسم خوردن او در... چون اگه قسم نخوره ملکی خودشه، قاضی باید بگه آقا ما پرونده رو بستیم، خود ملک خودم دارن تو عوام تصرف میکنن، احتیاج به قسم نداره. ولذا اون روزم عرض کردیم که قسم تعبده، این در دادگاه ها به طور متعارف نیست، این حکم قضایی عمومی بشر نیست. و لذا اهل سنت هم به این مطلب، چون دنبال همین بحثای مصالح و مفاسد و فقه مقاصد و اینها، اصلا آمدن یه فرقی گذاشتن بین بیانه و بین قصد، دو تا طبیعت مختلف هم. نه اینکه یک طبیعت قسم هم میخواد کاشف باشه، قسم کاشفیت نداره، قسم برای استظهار با واق اختطا، استظهار از وهر، وهر من این پشت، پشتگرمی، قسم برای پشتگرمیه، برای استظهاره، در صورتی که بیانه برای استکشافه. قسم بیانه شأنش استکشافه نه استظهار، چون اون میاد میخواد کشف بکنه که آقا طریق نشون بده که این مال منه، ولو ایشون میپوشه این مال منه. ولذا ممکن است اگر اختلافی شد به دقت بکنید، اینی که میگن بایه قسم بخوره، چون اولا بی از طرف اونه و اصلم اونه، اون قسم بخوره که والله من فروختم به 10 تومن و این احتیاجی به قاضی هم نداره، لذا در بعضی از متونش هم قسم نیامده، در متن ما قسم آمده، قسم بایه. این در حقیقت یک نوع حکم بوده پیغمبر فرمودن، و اگر بخوایم این حکم رو تحلیل بکنیم، چون در تمام روایات اهل سنت او یتراددان آمده، او یتتارکان آمده، در تمام روایات اهل سنت، در اون روایت واحده ما نیامده، اون روایت واحده ما یتراددان نداره. این هم یکی از مسائلی است که خیلی بازوش کار، من این مسئله اینجا هی توضیح میدم، چون ما ده ها روایت از این قبیل داریم که الان ما با اهل سنت هم روبرو بشیم. خب اونا اینطور میگن، میگن شما مثلا فرض کن روایتی که داریم توش یتتارکان یا یتراددان نداره، در تمام متون اونها یتراددان هست، که حالا یه بحث هم میکنیم که آیا بگیم این یتراددان هم در متن ما باشه یا نباشه. و اگر ما باشیم و به حسب ظاهر پیغمبر میخوان بفرماین که من این بایه قسم بخوره از باب تأکید که اشتباه نکرده، سهوی نکرده، درست بوده، مسائل صحیح بوده، این میگه 5 تومن، اون میگه نه ما قرار داد اون دقیقه، بعدم به مشتری میگن آقا ایشون که الان قسم خورد، شما یا این قبول کن 10 تومن یا نمیخوای اصلا معامله به هم بزنیم. ببینیم وقت در اینجا نکته اساسی، خوب دقت کنه، نکات خیلی ظریفیه در استظهار روایت، اگر کلمه قضا باشه و یمین رو بزنیم به باب قضاوت، در حقیقت پیغمبر به این ترتیب فصل خصومت کردن، چون قضاوت در این فصل خصومته، این دعوا رو بین دو طرف حلش کردن، فصل جدا ساختن بعد. اما اگر به این تصوری که ما باشیم تصور دیگر و اون که پیغمبر بفهم آقای قسم بخوره، تو قسمشو باور نکردی، این معامله که تو یک طرف هستی اون یک طرف، اونم تأکید داره که اشتباه نکرده، این بهترین راهش اینه که اصلا این پرونده رو ببندیم، بیاین اصلا این معامله رو به هم بزنیم، وقتی شیء قائما بینه باشه اینه بیاین به هم بزنیم. وقت اگر این معنایی که من به ذهنم آمد درست باشه، این در حقیقت نفی خصومته، نه فصل خصومت. این یتراددان که در کلام رسول الله بنابر نقل اونها آمده، این به معنای نفی خصومته. الان هم میدونید در دادگستری دیگه کاملا متعارفه، گاهی اوقات سعی میکنه یه پرونده اصلا بسته بشه، نه اینکه بیان تشخیص بدن مدعی کیه، منکر کیه. راه دقت کردیم، راهی رو دارن بیان بگیم یتراددان حکمه، قضاوت هم نیست، یه حکمیست که میخواد خصومت رو برداره. یه طریقه اوغلایی هم هست، مثلا در یک کشوری مثلا ادعا میکنم 15 میلیون پرونده هست، یکی از راه‌های بسیار مهم این پرونده ها بسته بشه، نفی خصومت بشه، نه رفع خصومت، نه فصل خصومت. بلا تازگی ما استصحاب هم 15 تا کردیم، چون بحث استصحاب مگر تازه شده 15 20 میلیون. علی ای حال 17 هم شنیده بودم، یه قول 17 هم بود اما 20 نشینده بود. به هر حال ما از باب قضا متعلق هم قول مناسبی گفت، تازه نصفشو گفتی عدد سابق رو گفت. عرض کنم خدمتتون که ببینید دقت بکنید، یکی از راه‌های مهم الان در دنیا در حقیقت اینه، یک کاری بشه که پرونده تشکیل نشه، نه اینکه پرونده تشکیل بشه و فصل خصومت. اون چرا که من دیروز مخصوصا عبارات اهل سنت رو خوندیم تصریح نگردن و عبارات فقهای ما رو نگاه بکنیم، کاملا واضحه که این قضاوت گرفتن و به عنوان فصل خصومت گرفتن. خوب دقت بکنید، میگم برای نبود، من چون میخوام این رو بگم که از جاهای دیگه هم این وقت این اگر باشه، در حقیقت پیغمبر اکرم یک راهی رو فرمودن که این پرونده اصلا مطرح نشه.
این که آقا ظلمه رو جری میکنه،
چرا؟
چون میبینه چون شخص مازی حقی به حقش نمیرسه، به نوعی
مازمانی نکردن. پیغمبر میگه آقا این چه که موجوده، هیچ تغییری هم نکرده، تو قبول میکنی این نرخ هم که قسم میخوره، این که مصره که من هیچ اشتباه نکردم، یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی. قبول میکنی پس این به هم بزنی.
آقا موردی عرض نمیکنم، اگر رویه بشه در دادگاه ها
که چی آقا؟
که بخوان اصلا پرونده هایی میکنن خود به خود منحل بشه.
نه خود به خود کشکی پشکی، نه اینکه شما خیال میکنید کشکی پشکی، نه رو اصول علمی. این که شما خیال میکنید در بعضی از من بعضی از کشورهای خارجی شینم مثلا سالی یک پرونده یا دو پرونده مطرح میشه، اینا فکر کردن طرح ریختن.
خب قبلش اون قانون گذاشتم،
همون طرح دیگه. خب همین من میگم پیغمبر این قانون رو گذاشت، این نمونه. خوب دقت بکنید، پیغمبر قانون گذاشت نه فصل خصومت.
استاد ظاهر حدیث اینه که اگر قسم خوردی یتراددان نداره.
بله این در روایت ما نداره، قبول دارم من، ملتفه دارم.
همین یتراددان دیگه
همین، یعنی یا قبول بکنه با قسم او، یا اگر قسم او یتراددان به این معنی. در کتب اهل سنت خوب دقیق اینا مسائلی است که چون در کتب ما نیامده، در جواهر کتب مفصل ما نیامده، من هم در ولی از اصول خارج شدیم، گال چاره نداشتیم، من هم نحوه تفکر رو میخوام خدمتون عرض بکنم و هم تو خود این مسئله نتیجه گیری. اصلا بگیم این مثل الان فرض کنیم مثلا منباب مثال گاهگاهی مثلا یه همسایی ساختمان میسازه اختلافی میشه، میگن آقا بریم دادگاه، تا یه روز ما بعد بریم دادگاه. خب بیان اینو اصلا دست شهرداری رو باز کنن، احتیاج به دادگاه نباشه. اونی که در خارج مطرحه قوانین رو به جوری بیکنن که نیاز به دادگاه نباشه، و نه اینکه دست ظلمه باز بشه که شما بفرمایید. اونا میگن فرض کنیم مثلا اینا فکر میکنن اگر شهرداری اومده چیز گفت، این طرف به شهرداری اعتراض داره پس بره دادگاه. ببینید اینا میگن اگر بنا بشه کسی به شهردار اشکال بکنه بره دادگاه، خب نظام شهری به هم میخوره، شما شهردار به عنوان یک مبدا باید قبول بکنید. اگر بنا بشه با هر کسی با هر مقامی که داره مقام هست سریعاً بشه اشکال کرد و ولذا اگر اشکال بکنه، فرض کنید مثلا یه دیوان عدالت اداری، یک مثلا فرض کنید یه گروه مثلا نظارتی در خود شهرداری قرار میدن، به دادگاه کشیده نشه. خوب دقت بکنه،
خودمون هم یعنی دادگاه،
نه دادگاه نیست، نه اصلا به دادگاه نمیره، خود قانون رو یک جوری میکنن. بعد اگر این شهردار دو سه مورد از این موارد تخلف داره، طبق قوانین خود به اصطلاح ذات کشور از اون برش دارن، این فرد رو بردارن، اینکه میخواد مشکل درست بکنه با مردم کلا، این در دنیا هست، یه چیز تازه‌ای نیست که من دارم اینجا عرض میکنم. من تصادفاً به یکی از آن با از خصوصیات کمی راجع به این 15 میلیون که اونم جوابی داد که اینا بعضیش مکرر، گفتم با مکرر بودن پس اون 4 میلیون، میگم مثلا بعضیش دوستا برمن زیاده یک شخصی برم. بعد بهش گفتم شما بله، گفتم شما مشکل قانونی، گفت بله این مطلب قبول دارم. ما قوانین رو جوری درست نکردیم که خواهی نخواهی رجوع به دادگاه کم بشه. وقتی اگر این مطلب درست باشه، در حقیقت پیغمبر اکرم یه حکمی فرمودن که رجوع به دادگاه نشه، نفی خصومت بشه، نه فصل خصومت. البته من قبول دارم علمای ما همه فصل خصومت فهمیدن، این چیگر که مخصوصا در متن ما، چون در متن ما اینطوره القول قول البایع به یمینه، این دیگه اعتراضان توش نداره، القول قول البایع به یمینه، این دیگه اعتراضان توش نداره. این خوب دقت کنید، چون این خیلی ما در فقه کار یعنی مبتلا هستیم به این مسئله، خیلی نکات فنی. اون وقت اینجا به ذهن من اینطور میاد. حالا نکته دیگه اینه که در کتب اهل سنت در بعضی از متونش داره بسلعت و قائمتون، تو بعضیش داره اداکان قائمن به اینه، اداکان البیعو داره قائمن به اینه، توی متون ما داره اداکان شیء و قائمن به اینه. وقت اهل سنت نوشتن اداکان شیء و قائمن به اینه زیادتون من روات، این در اصل روایت نیست، حالا به همین مقدار در این کتاب آمد. توضیحش اینه، اینا آمدن گفتن چون پیغمبر فرمود یترادان، دقت بکنید هر دو رد بکنن، پس باید فرض باشه که شیء موجود باشه قائما بینه باشه، ولی ترازو معنا نداره. پس این کلمه اداکان قائما بینه رو راوی اضافه کرده، نه اینکه من درآوردی باشه، روشن شد؟ چون تراد تحققش بینه، اگر اون شیء عوض شده، فرض کنید مثلا مثال عرفی، نه اینکه معدوم شده، شکلش عوض شده. از کنم توی روایت داره که اگر پارچه رو گرفت برید، مثل کت برای خودش، این دیگه قائمن به اینه نیست، پارچه موجوده اما شکلش عوض شده. مثال عرفی که من زدم، هندوانه گرفته بریده از وسط دو نصفش کرده، هیچی هم خورده نشده، رو هم برزه همون هندوانه هست، لیکن این قائمن به اینه نیست. خوب دقت بکن، مراد از قائمن به اینه غیر از موجود و معدومه. الان این هندوانه موجوده، هیچ فرقی هم نکرده، یعنی هیچ کم نشده فرقی، نهایتش مثلا هندوانه شکل متصلی داشت حالا منفصل شده. یعنی اداکان قائمن به اینه اشاره به اینه که اگر مثل هندوانه اختلاف شد، نصفش کرده، هیچ کم و زیاد نشده، اینجا قائمن به اینه صفر نمی کنه. موجود صفر می کنه اما قائمن به اینه صفر نمی کنه. من فکر میکنم اینه که اهل سنت نوشتن که این زیاده من روات، خوب دقت کنی، چون گفته تراد بدون این معنا نداره. آخه تراد، خوب دقت کنی، اینه از خودش اضافه کرده، اما این اضافه توضیح کلام رسول اللهه، نه زیادیه تو حدیثه، ولذا اینجور زیادات مضر نیست. اون گفته یترادان، خب که یترادان؟ وقتی که هیچ تکان نخورد، تغییر نکرده باشه. اما اگر تغییر کرده باشه چطور یترادان؟ چطور پیغمبر بفرماید معامله به هم بخوره، هر کدوم برگرد جای خودش، پول جای خودش، هندوانم جای خودش،
مثل یا قیمت،
مثلا مثل یا قیمت، نه در اینجا میخواد بگن یتراد، اون مثل و قیمت در جاییست که دیگه قائمن بینه نباشه. لذا خوب دقت بکنید، اگر این مطلب اهل سنت روشن، رو من میخواهم این مقدمات رو گفتم، ببینیم میرسیم اون مطلبی که ما میخواهیم بگیم که در واقع در روایت اونها اداکان شیء و قائمن بینه نبوده، این رو اضافه کردن برای تحقق تراد. روشن؟ آره، نه قبول بفهمند، اختیار باشه خود. برسید به نکته عکسی، بگیم در روایات ما تراد نیست، قائمن به اینه رو آورده. در روایات ما اداکانه شیء و قائمن به اینه، چون قائمن به اینه چه نکته‌ای داره؟ اگر قول قول بایع باشه، چه باشه چه نباشه، ولزام عرض کردیم. مثل مثلا داوود اصفهانی گفت قول قول مشتری، چه موجود باشه چه نباشه. این بود کلمه اذا کان الشیء قائما بینه در باب بی که تاثیرگذار نیست، در باب بی تاثیرگذار عقده. این چه تأثیر داره که القول قول البایع؟ این اذا دقت کردید چطور اونجا از یه ترادان قائما بینه رو در آورد؟ بگید وقتی امام میفرماید اذا کان الشیء قائما بینه یعنی یه ترادان، این قیام شیء بینه از کلا نه فقهای ما این فتوا رو داده متاسفانه. اولا یک نکته این که بگیم اصلا چون این حدیث کاملا جنجال برانگیز بوده در زمان امام صادق، در تمام متونش هم یتراددان بوده و همون قاعده ای که از مرحوم آقای برجی نرسال، اگه نمیدونم ایشون تطبیق فرموده یا نه، که اگر مطلعی بین اهل سنت مطرح شد و در روایات محمد با همون قیدی که پیش اونا مطرح شده مطرح میشه. الان در روایات ما یتراددان نیست، الان روشن شد قائما بعینه هست. بگیم همچنان که اونجا قائما بعینه رو درست کردن برای صدقه تراد، این ها احسن، این هم که امام می فرماید اذا کان قائما بعینه لتراد. همیشه عرض کردم فقهای ما چون در ذهن مبارکشون بود کلمه یمین یعنی باب قضاوت، یک حکمم علی خلاف القواعد، دو چون حکم علی خلاف القواعد، چون قول قول مشتری باید باشه، علی خلاف القواعد بود. قائما بینم که تأثیر گذار نیست در باب اهم. من فکر میکنم حتی متأخرین ما مثل مرحوم صاحب شرایط، با اینکه این متأخرین ما عادتا از متون روایت خارج نمیشن، متأخرین ما خارج میشن، متقدمین خارج نمیشن، به نظر من آمد در اینجا متأخرین اصحاب ما هم مکر روایتی که در شرایط داره اذاکان تلعین موجوده قائما بینه ورزشه، به نظر من ایشون فهمیده خصوصیت نداره قیامه. راست هم هست، مطلبی ایشون درسته، آقای خویم نوش موجوده و معدومه، آقای خویم خونده یه، چون اینا میان میگن قائما بینه چه نکته‌ای داره؟ نکته خاصی نداره که، چون قائما بینه غیر موجود است. ولذا آمدن گفتن اذا کان الشیء قائما بینه یعنی موجود باشه. اگر موجود باشه هندوانه که دو قسمت کرده این موجوده، قائما بینه نیست لکه موجود.
امام علیه السلام این سنت رو قبول کرده؟
ها، این معناش اینه که امام علیه السلام این سنت پیغمبر رو که عبدالله بن مسعود نقل کرده قبول کردن. خیلی این روایت الان مشکل سازه در هم اهل سنت هم در ما. وقت اگر این شد مجموعه کار اینطوری میشه، مجموعه کار خوب دقت بکنید، یک پیغمبر اکرم سعی فرمودن حتی المقدور قصه به قضاوت کشیده نشه، نفی خصومت باشه، نه فصل خصومت. دو، این حکم اولیست، حکم قاضی نیست اصلا. بله اگر پیش قاضی هم بردن همین حکم پیاده میکنه، بهش میگه آقا قسم بخور که به این قدر فروختیم، به مشتری میگیم آقا این آقا مطمئن نه، هیچ شبه نداره در مطلب خودش، تأکید برای شما قسم خورد، یا قبول کن حرفش یا بیا معامله رو به هم بزن، این که موجوده خب به هم بزنید، دو مرتبه خواستید دو مرتبه بشید معامله معامله کنید، این معامله رو اصلا این اختلاف برداریم، هم برای شما بهتر هم برای ما قاضی بهتر، چون قاضی باید به ظاهر حکم کنه، اصلا بیاید معامله رو به هم بزنید. وقتی اگر این باشه تراد در روایت عبارت اصحاب ما نیامده، تراد باید بشه اضافه بشه، این قسم برای استظهار در مقام حکم نه برای استظهار در مقام قضاوت، اگر این مقدمات قبول کردیم. و این قسم هم برای تأکیده، یعنی بایه میگن آقا این داره میگه 5 تومن فروختیم، میگه والله بالله خدا شده من به 10 تومن قسم میخورم، این برای تأکیده. قول بایه در صورت اختلاف کاشف نیست. من معتقدم حدیث رو باید درست فهمیدید، درست فهمیدید، این برای تأکید و استظهار مطلبه. البته این فتوا در اصحاب نیست، اشتباه نشه، نخیال بفرمایید. حالا منم نمیخوام فتوا بدم، اما انصافا من فکر میکنم با مجموعه شواهد تاریخی این روایت رو باید این جور معنا کرد. مضافا به این که خب چون الان مرسله و مصدر واحدم داره، سندش هم صحیح بود، چون ما حجت خبر ثقه پیش ما تعبدن ثابت نیست، اصلا احتمال داره او یتراددان اذا کان شیء قائما بینه، این اصلا اذا کان شیء قائما که قبلش یتراددان بوده از نسخه افتاده باشه. به ذهن من میاد به حول قوه الهی که یک راهی بوده پیغمبر مطرح کردن که اصلا پرونده به دستگاه قضایی کشیده نشه، احتیاجی به حکم نداره. برای
تو ستاره وردت میگه من قربانون قسم بکنم بعد اگر مشتری خواست
این شاه اخذه و ترکه، یعنی این شاه اخذه همین میگه آی مشتری، این میگه من هیچ شبهه ندارم، تو یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی، قبول کردی خب به همون قیمت، قبول نکردی معامله رو به هم بزنی. خب
روی والدی که این قسمو
بخوره،
یعنی نیست که
توی اهل سنت ارسیم تو عده از متونشون نداره قسم. اون وقت خوب دقت کنیم فرقی که اینجا پیدا میکنه، اگر قسم به این معنایی که من عرض کردم حکم اولی باشه، اون فروعی رو که در قضاوت در قسم دارن دیگه اینجا جاری نمیشه، چون در قسم دارن که اگر منکر قسم نخورد قسم رو به مدعی میدن رد میشه. این اگر شد دیگه اون آثار نیست. خوب یعنی همیشه عرض کردم یکی از نکات خیلی مهم در دنیای فقه، وقتی یک مطلب رو میگن دنبالش میرن، این دنبال رفتن این خیلی مهمه. اگر میخواین در فقه تخصص پیدا بکنیم کارش اینه. اگر اینجور معنا کردیم این قسمی نیست که مدعی منکر میخوره، پس اگر قسم نخورد رد قسم کرد به مدعی، مدعی قسم خورد چی میشه؟ اون آثار دیگه اینجا بار نمیشه. این یک قسمی است تعبدن، اینم تعبد نه، برای راهی رو شارع قرار داده برای اینکه این مسئله ختم میشه به دستگاه قضایی هم نیاد. به بایه میگن تو میدونی بیشتر، این میگه 5 تومن، اون میگه قسم میخوره که نه 10 تومن بود، این اشتباه کرده، ملتفت نبوده، شاید کس دیگه بهش گفته قسم تعبد بهش میگن آقا این کلام مصر به این مطلب. و اینم اصل، اصلا ما عرض کردیم انصافش در فرهنگ اسلامی و فرهنگ این منطقه ما در بین بیع و شراء اصل بیع نه شراء. در یونان قدیم ادهشون اصل شراء بود نه بیع، ادهی هم هر دو اصل بود. امام وقتی میفرم، پیغمبر وقتی میفرمان که این قسم خورد و هیچ شبهه نداشت، شما یا قبول کنی یا اصلا معامله رو به هم بزن، خصومت رو برداری، چیزی هم که نشده، هندوانه خریدی اختلاف هندوانه رو برگردیم آب پولتن بگی برو پیکاره، مشکل نداری که. من فکر میکنم حدیث رو اینجور میفهمم، اون دلیل که من از حدیث میفهمم اینه. و یک نکته خیلی باز مهم که این خیلی باز اینم کمر شکنه، چون عرض کردم هر مطلبی رو میگین دنبالش برید، اگر بنا شد رد بکنن منهین رد رد میشه یا منهین العقد رد میشه؟ بعید نیست ظاهر حدیث منهین رد باشه، در باب فسخ گفته شده منهین العقد، اینجا در هیچ متنش نداره یتفاسخان، هیچ متنش یتفاسخان نداره، در تمام متونش یتتارکان و یتراددان ترک بکنن. ما باشیم و کلمه ترک یعنی از الان ول بکنن، از الان ول بکنن، لیکن انصافا التزام داره، چون آثار در آثار نما اینها در این فاصله که شده مطالب دیگری که انصافش اگر ما باشیم و ظاهر مورد نظر، نظر این است که بگه عقد منهین عقده بون عقد نشده، یعنی هدف اساسی ولو تعبیر به یتتارکانه، ما باشیم اون تعبیر که منهین نبده نه منهین العقد، فسخ باشه فسخ رو میگیم منهین العقد. این نکات فنی رو میگم که این ذهنتون باز بشه در ده ها مورد از این روایت، از این موارد بتونید، چون ما این مشکل داریم، یه حدیث میاد که در متن ما یک کمی کم داره، متن اهل سنت یه قید زیادی داره، یا به عکسشه. این یکی از راه هاییست که به ذهن فلذا به ذهن این حقیر صفا تقصیر در حقیقت این میاد. و اگر خوب دقت کنیم باز فرعان علا فر، بنا بشه از مورد روایت عدول بکنیم، تعمیم بدیم به این موارد دیگری که اختلاف رو برداریم، نه اینکه بگیم حق بابایه با قسمش، اینطور که آقای خویی نوشته یا تو محله آمده. چون عرض کردم غیر از خود این مسئله ادهی فروع دیگه هم اضافه کردن و به همین متن مراجعه کردن، گفتن قول بایع معینی. اگر این متن رو ما اینجور معنا کردیم بخوایم تعمیم بدیم، در بقیه موارد اختلاف هم سعی کنیم کار به دستگاه قضایی کشیده نشه و برداشته بشه، خصومت برداشته بشه، نه اینکه ما فصل بکنیم جدا بکنیم به حسب ظاهر. و صلی الله علی محمد و آله.